و اینطور آدم ها حتما حسود و نادانند و به هیچ جا بند نیستن جز ریسمان شیطان. خدا انشالله هدایت کنه و عاقبت بخیر بشیم همه.
بله، اونجایی که گفتیم با آدم سعایتگر و زیرابزن نباید قهر کرد، قطع رابطه نباید کرد، گلشادی از اصفهان هم گفتن که به نظر من با آدم زیرابزن هم نمیشه قطع رابطه کرد، ولی اگه موعظه پذیر نیست بایستی رسوا بشه. این نگاه ایشون بود. آقای راد از ملایر هم گفتن که باهاش قهر کنی یکی دیگر رو پیدا میکنه. در واقع زیرابزنی یه جور اعتیاده، اینا گرفتار شدن، باید اینا رو از دام این اعتیاد ما بیرون بکشیم. خیرخواهشون باشیم، تلاش بکنیم که نجاتشون بدیم. گفتن کسی که زیراب میزنه اول از همه از چشم خدا و مردم میفته و کینش تو دل مردم پایدار میشه. خانم آقای منصور سلیمانی از مراغه. مشکلی که زیراب زن برا خودش پیش میاد سلب اعتماد میشه ازش، اطرافیان اعتماد و احترام براش قائل نیستن و گناه غیبت کردن و سخنچینی هم به گردنش میاد. 902-76-64. یه سوالاتی هم مطرح شده که حالا در ضمن راهکارهایی که استاد دارن مطرح میکنن به این سوالا پاسخ میدن. مثلا سوال شده که سخنچین گاهی از روی عادت نمامی میکنه، بد دیگران رو میگه و خودش هم اعتراف میکنه که دست خودم نیست و بعد پشیمونم میشه، که راهکاراش رو خانم ظفرنژاد از سبزوار سوال کردن که حتما از طالبش اشاره میکنید. گفتن اگه حقیقتی رو پشت سر کسی به صاحب کار بگی این زیرابزنی محسوب میشه. ما هم برنامه پری روز روز اول هم دیروز اشاره کردیم که بحث به اصطلاح کمکاری و عرض کنم که یه جاهایی که داره مشکلاتی رو به وجود میاره برای مجموعه و امر به معروف و نهی از منکر، اینا موضوعش جدا هست که بازم انشالله اشاره میکنه. 913-63-92 این سوال رو پیامکی برای ما ارسال کردن. گفتن که آدمی که زیرابزنی میکنه هم برای خودش درد سر درست میکنه هم برای طرف. جواب زیرابی که میزنه از خدا میگیره، بعد طرف رو بیچاره میکنه. حالا به هر نحوی که هست بیچاره میشه. چرا؟ چون خودش زودتر دچار این بلیه میشه. گفتن این نتیجه کارش رو خودش زودتر میبینه از دیگران. پیرزاده از کاشان این انتقاد دارن. این مجموعه پیامک که تا الان پیش روی من هست خوندم، انشالله بازم پیامک هست، تلفنم هست که در ادامه خواهم خواند و خواهیم شنید.
صبح روشن،
این یک برنامه اخلاقی اجتماعی. صبح روشن.
خب 32 دقیقه و 50 ثانیه از ساعت 9 صبح گذشته. نمیدونم هنوز یخ ما باز نشده های دکتر. شروع بفرمایید ادامه بحثتون رو. ضمناً در بین بحثا انشالله به این سوالام پاسخ خواهید فرمود.
بله، عرضم به حضور مبارک جناب عالی و شنوندگان محترم، نکته ای که باید توجه بکنیم در بحث زیرابزنی و سعایت از دیگران، اولین نکته قانون زرین و طلای اخلاق هست که هر کسی این رو بهش توجه بکنه. بله. و اصل انصاف رو ما در نظر بگیریم به ویژه. به چه معنا؟ یعنی آدمایی که معمولا این روحیه رو برخوردار هستن، چون ما مرحله اول نوع برخوردی که با آدمای زیرابزن بود در راهکارها، یعنی اولین مواجهه ما این هست که سعی کنیم اونها رو محدود بکنیم با نوع برخوردمون، با نوع عمل کردمون. مخصوصا مدیران، کسایی که این مسئولیت ها رو دارن، باید یک شامه اخلاقی قوی داشته باشن تشخیص بدن، یعنی یه دفعه خودشون دوچار یه احساس و شرایطی نشن، حالا دوچار یه غروری بشن، این چاپلوسی دیگران اونها رو یه حس خوبی بهشون بده و فکر کنن اینجور. چون ببینید ما یه گیر اخلاقی که داریم آقای هدایت‌فر، یه حس خوب گاهی پیدا میکنیم، دیگران میان پیشمون اظهار عجز میکنن، اظهار مثلا فرمان برداری و در این حال تبعیت میکنن. آدم های زیرابزن هم یه ویژگی اینجوری دارن دیگه، میان خودشونو خودشیرین میکنن، خیلی خودشونو در این حال متواضع نشون میدن، خیرخواه نشون میدن. و یه مدیری که شامه اخلاقی خوبی نداشته باشه حس خوبی پیدا میکنه دیگه، میگه چقدر خوبه اینا دوروبر من میان، هی دائما. خب این معلومه که خود ساخته نیست دیگه، و از این جهت منشأ نمو و این آدم است. لذا گفتیم در مرحله اول ما باید اینجور برخورد کنیم. ولی اگر خودمون گاهی ممکنه دوچار این گرفتاری باشیم، یا شنوندگانی که واقعا میخوان یه نسخه‌ای بپیچن برای آدمای این شکلی خیرخواهانه، در درجه اول اونها رو باید متوجه این کنند که به عواقب این کارشون بالاخره توجه داشته باشند. منتها قبل از اون عرض کردم بر اساس این قانون زرین اخلاق که هرچه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند، آدم ها باید به این توجه کنند که آیا خودشون اگر در موقعیت و شرایط طرف مقابل بودن این کار رو انجام میدادن یا انجام نمیدادن. به چه معنا؟ یعنی یه نفر میخواد زیرآبزنی طرف مقابل رو انجام بده، باید بگه اگه من جای اون بودم خوش میداشتم با من اینجور برخورد کنن، یا برن پلو رئیس یا دیگران مثلا این مشکل منو مطرح بکنن و زیراب منو بزنن. قطعا هر آدم منصفی نمیپسنده که در شرایطی که ممکنه حتی خطایی انجام داده باشه، اینکه شنونده سوال کردن در محیط کار انسان بره بعضی از اتفاقات یا حقیقت رو بره مطرح بکنه. ما جمله امیرالمومنین علیه السلام فرمود اگر راست بگویی تو را دشمن می‌دارم. چرا؟ چون تو انگیزه واقعی ممکنه انگیزه خیرخواهانه نبوده باشه. شما اگر خیرخواهی در درجه اول باید تمام تلاشتو مصرف کنی، تذکر بدی، کمک به طرف مقابل بکنی که این عیبش رو رفع بکنه. مثل یه بزرگوار بود اینجور نقل میکرد، میگفت ما توی محیط کاریمون طرف کم کارش میذاشت، ولی من میرفتم کارش رو جبران میکردم، ولی از در دوستی مثلا میگفتم من این کار رو بر انجام دادم، دیدم این مونده رفتم انجام دادم. این آدم میگه کم کم وقتی دید من هی دارم کاراشو انجام میدم، خودش کم کم از این وضعیت شرمنده شد. آقای هدایت‌فر بعد چی کار کرد؟ بعد دیگه کم کم کارش خودش انجام میداد. ببینید این چقدر فرق میکنه با اینکه من همکارمو میبینم کارشو انجام نمیده، بعد میگم چرا من باید کارم انجام بدم اون کار انجام نده. خب کم کم نسخهشو میپیچم، حالا بذار. بعد میره سعایت میکنه، میگه فلانی اهل کار نیست، آقا اگه میخوان این مجموعه به نتیجه برسه اینو باید بندازینش بیرون، این فلانی اصلا کار نمیکنه، این دنبال نمیدونم قسط و وام و روزنامه و سایت و این کارا، اینجوری اصلا توی همیشه محل کار تفره میره. خب بله اینم یه روشه، ولی اینکه فرمودن آیا حقیقت رو باید بگیم، اینطور نیست. لذا در مرحله اول ما باید چیکار بکنیم؟ رو خودمون کار کنیم و دیگران رو یادآوری کنیم که آیا میپسندید با شما این نوع مواجهه رو داشته باشه. لذا به شکل درونی شخص بیاد رو خودش کار بکنه. البته این زمان بره آقای هدایت‌فر، و قطعا با این تذکر و نکته فقط میتونه یه جرقه زده بشه که باید خود شخص با تمام تلاش و توان یه جوری رو خودش کار بکنه که این روحیه و خصلت رو دور بکنه از خودش.
بله.
نکته بعد توجه به عواقب کار هست. یه بعد معرفتی کار هست که ما در روایات خیلی عجیب نسبت به سخنچین به معنی عام و کسی که سعایت دیگران رو میکنه روایات خیلی عجیب غریبی داریم. مثلا فرض بفرمایید در ثواب الاعمال مرحوم شیخ صدوق یه روایت از پیغمبر خدا نقل میکنه که فرمود و من مشا فی نمیمتم بین اثنین سلط الله علی فی قبره نارن تحرقه الی یوم القیامه. خیلی جالبه، حالا این حدیث طولانیه، ولی حضرت فرمودن اگر کسی به سخنچینی و سعایت بین دو نفر اقدام بکنه، خداوند در قبر او آتشی را تا روز قیامت روشن میکنه و هرگاه از قبر بیرون بیاد خداوند بر او اژدهایی و مارهایی رو مسلط میکنه که اون رو به دندان بگزد تا آنگاه که داخل آتش شود. خب ببینید، حال بالعکسش هم مطرح کرده و هر کس خشم خودش رو فرو بخوره و از برادرش در بگذره و در حق مسلمان بردبانی بکنه، خداوند اجر شهید رو به او عطا میکنه.
بله.
یعنی ببینید دو طرف رو داره مطرح میکنه. گاهی ممکنه یه مدیر باید تحمل بکنه، یه مدیر باید طرف رو بسازه، کمکش بکنه با یه روحیه، این که میگه بردباری بکنه، اگر کسی در حق مسلمان بردباری بکنه، صبوری بکنه تا اون تربیت بشه، مشکلش حل بشه، نه اینکه از اساس مثلا طرف مقابل رو ویران بکنه. لذا میبینید اون نتیجه سخنچینی و بدگویی و سعایت که خداوند آتش رو برای مسلط کنه. این بعد آخرتش آقای هدایتفر. حالا تو بعد دنیویش هم ما داریم که به این آثارش توجه بکنه، به منزوی شدنش، آثار وضعی. من اگر یک ظلمی در حق کسی کردم آقای هدایتفر، حتما تو همین دنیا نتیجهش رو خواهم دید.
بله.
بنده خدای توی جایگاه مدیریتی بود، یه بار اومد مطرح کرد، گفت من به واسطه یه کاری که انجام دادم، سند سازی که کار انجام دادم، بنده خدای رو خلاصه دوچار مشکل کردم و الان بازنشست شدم و هر روز مشکلات داره توی زندگی میاد و خودم یقین کردم که به خاطر اون مشکلی که برای طرف مقابل ایجاد کردم. حالا چی کار کنم؟ که خب حالا من گفتم همین که به این فهمه رسیدی، به این معرفت رسیدی که مشکلت اینجاست، این خودش لطف خداست. حالا چی کار تو زندگیت کردی که متوجه شدی یه جایی ظلمی به بنده خدایی کردی، طرف مقابل از کار اخراج شده، از زندگی افتاده، آبروش رفته، خیلی اتفاقات افتاده و خودش هم عنوان میکرد که من سند سازی کردم. یعنی گفت سند سازی کردم تو طرف مقابل، چون خود این زیرابزنی گونه های مختلف داره دیگه، یه نفر میخواد بره اثبات بکنه به طرف، میره سندم میسازیم برای رو به رئیس، میگه ببین این نامه رو زده، ببین اینجا رو امضا کرده، ممکنه یه جای امضا جعلی میکنه، میگه ببین امضا کرده این مسئله رو، و باعث اخراج طرف میشه، باعث میشه طرف براش مشکل ایجاد بشه. خب وقتی میگم الان تو زندگی خانواده‌ام بیمارن، مشکلات خیلی عدیده پیش اومده، مرض اعصاب گرفتم، خدا متعال جبران کنی. حالا یه راهکاری هم بود، عرض کردم، گفتم شما سعی کنید اون مسیر رو برگردونین، سعی کنید اگه این میتونید برید اثبات کنید که اینشون به خاطر حالا قصوری کوتاهی بالاخره مشکل براش ایجاد شده، حلالیت از اون به طلبین، مسیر رو برگردونین تا این احیا بشه دوباره. خب این همت میخواد، شجاعت میخواد، جرأت میخواد، یه نفر یه اشتباهی اینجوری کرده بتونه برگردونه. و به نظرم اگر کسی این کار رو انجام بده، قطعا خدا جبران میکنه و باز مسئله احیا خواهد شد. از این جهت ما به عواقب این کار توجه داشته باشیم، چه عواقب دنیاییش که دامن ما رو میگیره، چه عواقب برزخیش که در برزخ دامنگیری ما میشه، و چه در قیامت. حالا اگر سوالی هست بفرمایید، باز من در انشاء بعضی از راهکارها
اجازه بدید یه بخش گزارشی دیگر رو بشنویم. امروز هم روز دوشنبه است، معرفی کتابم داریم، بعد ان شاء الله به بحثمون خواهیم رسید. استدام
شما بیشتر کجا در جامعه امروز ما زیرابزنی رو میبینید؟
معمولا توی کارهای اداری بیشتر هستش.
فقط اداری؟
نه، توی بیشتر کارها هست، ولی بیشتر مثلا کارهایی که بتونه مثلا خودشون رو درجه بالاتر برسونن.
زیاد توی ادارات، معمولا توی مسئولین زیاد هست که زیرا با همدیگه رو میزنن و که یه خلاصه همون به یه جایی برسن یا مقامشون رو تثبیت کنن، صندلیشون رو بچسبن.
متاسفانه جامعه امروز که خب خیلی زیاد شده این قضیه، حالا تو هر قشری که بخواد باشه، تو فامیلیت باشه، تو به قول معروف مسئولین باشه، هر جا الان خیلی متاسفانه این قضیه خیلی به چشم دیده میشه.
روحیه زیرابزنی چه مشکلاتی رو تو جامعه ما ایجاد میکنه؟
اعتماد از بین میره.
100% آثار منفی داره تو جامعهمون، تو خانواده ها. این اگر نشد پیدا کنه دیگه، اعتماد به همدیگه توی جامعه از بین میره.
ببینید، اینه که باعث میشه افراد اصلا بترسن برای اینکه با همدیگه درد دل کنن،
بدبین میشه.
آره، بدبین میشن، اصلا که نمیتونن با همدیگه صحبت کنن در مورد اقداماتی که میخوان. چون الان مثلا من فکر کنم شما زیرا به منو میزنی، خوش وقت نمیتونم بیام بهت بگم که مثلا رئیسم همچی پیشنهادی به من داده یا همچی موفقیتی پیش روی منه، شما نظرت چیه؟ یعنی اون روحیه مشورت کردن و خیرخواهی رو کاملا از بین میبره.
عدم اعتماد، اون صدق و صفایی که در جامعه بین مردم هست، ناخودآگاه همه اینا از بین میره.
باعث تفرقه، باعث اینکه کم محبتی، اینا از جامعه واقعا کم میشه دیگه.
دستتون درد نکنه. خیلی ممنون از اینکه اظهار نظر میکنید. مردم خوبمون تو این گزارش ها صحبت میکنن، نگاه خودشون رو مطرح میکنن. ما روز شنبه که ارتباط تلفنی داشتیم با سکر خانم دکتر فرهودی، کارشناس حوزه کتاب، تألیفی رو در مورد موضوع برنامه از زبان ایشون جویا شدیم که آیا هست. گفتن که متاسفانه با توجه به جستجویی که ایشون کردن و مسلط هم هستن به این حوزه، تألیفی ما نداشتیم که پیشنهاد کردیم محققین و نویسنده های عزیزمون راجع به موضوع سعایت و زیرابزنی، زمینه ها، دلایل، ریشه ها و آسیب هاش صحبت بکنن. ترجمه رو به ما معرفی کردن، تدوین و ترجمه به عنوان حل مشکلات عمل کرده کار کنن که حالا ظاهرش هم به موضوع برنامه نمیخورد، اما تو محتواش موضوعاتی بود که قابل استفاده است. امروز هم ببینیم که چه کتابی رو میخوام به ما معرفی بکنن. سلام صبح از اتالی به خیر باشه سرکار خانم دکتر فرهودی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم حضور شما جناب آقای هدایت فر و همینطور شنوندگان فرهیخته صبح روشن عرض سلام و ادب و احترام دارم و در خدمتون هستم و باید خدمتون عرض بکنم که من برای امروز موضوع بدگویی رو جستجو کردم که بله. در مورد این قضیه کتاب تعلیف شده، اما این هم نه به اون گستردگی موضوعات قبلی برنامه های پیش، ولی خب بالاخره کتابی رو پیدا کردم که در زمینه غیبت و بدگویی نوشته شده توسط جناب آقای علی بهشتی پور و انتشارات شاکر در قم سال 91 این کتاب رو چاپ و راهی بازار کتاب کرده که عنوانش رو هم خدمتون عرض میکنم، غیبت و بدگویی و درمان آن، که این کتاب 170 صفحه داره و نویسنده کتاب یه مروری بر علل بدگویی، سوء ظن نسبت به دیگران، غیبت کردن و راهکارهای درمان این رذایل اخلاقی داره. در ابتدای این کتاب یه تعریفی از غیبت شده در لغت و در اصطلاح و بعد از اون فرق بین غیبت و بهتان، انواع غیبت و آثار منفی اون بیان شده. بعد از این مقدمات نویسنده اومده راهکارهای درمان بدگویی از دیگران و علل و انگیزه های مهم اونها رو بهش پرداخته و از منظر روایی پیامدهای دنیوی و اخروی غیبت، سوء ظن، تهمت و دنبال عیب دیگران بودن و راه‌های علاج این بیماری‌ها رو بیان کرده. توی این کتاب شخص غیبت کننده و بدگویی کننده یک فرد بد عاقبت هم در دنیا و هم در آخرت معرفی شده و موارد حرمت و جواز غیبت و وظایف شنونده غیبت هم بررسی شده. در انتهای کتاب هم نویسنده داستانهایی در مورد غیبت و بدعاقبتی غیبت کننده نقل کرده که داستانهاش خوندنی هستش. در یه قسمت کوتاهی از کتاب گفته شده که حالا به مقوله صرفا زیرآبزنی پرداخته، هرچند خیلی کم گفته که زیرآبزنی در هر جا و در هر موقعیتی که باشه به معنی بدگویی از فردی قابل دیدانه که اون فرد موقعیت اجتماعی، کاری یا محبوبیتش رو از دست میده. بخش اعظمی از عادت زیرآبزنی در افراد به گذشته و روش‌های تربیتی اونها در خانواده و نوع زندگی خانوادگی اون افراد برمی‌گرده. بخش دیگری از این پدیده اجتماعی به خود سازمان‌ها و افرادی که گزارش‌های از این دست رو می‌پذیرند هم بستگی داره. یعنی منظور نویسنده اینه که خود جامعه هم تاثیرگذار هستش که همچین افرادی رشد بکنن و موقعیت رشد و پیشرفت رو به همچین افرادی داده و اگر یه جایی جوره این قضیه گرفته میشه شاید امکان این که به دیگران هم سرایت بکنه این رذیله اخلاقی یه جایی گرفته میشد، ولی چون اغلب افراد زیرآبزن پیشرفت های رو حالا اگرچه به شکل آنی و در همون لحظه دارن، بنابراین دیگران هم گاهی رغبت پیدا میکنن که از این قضیه برای پیشرفت کاری خودشون چه در محیط کار و چه در محیط خانوادگی ازش استفاده بکنن. یه بار دیگه عنوان کتاب رو شاید بد نباشه خدمت شما دوستان عزیز عرض کنم، اگر مایل هستید یاد داشته فرمایید: غیبت و بدگویی و درمان آن، تعریف آقای بهشتی پور.
بله دست شما درد نکنه، زحمت کشید سرکار خانم دکتر فرهودی، متشکرم از لطفتون.
سپاسگزارم از شما و امیدوارم که این رذیله اخلاقی زمانی برسه که بشنویم که اصلا کلا ریفکن شده و همه از طریق اصولی و از طریق علمی به پیشرفت دست پیدا بکنن، نه از طریق استفاده از اینجور راه های خلاف. به هر حال میشه گفت دیگه راه های غیر عرف و ناهنجار.
همینطور. متشکرم از شما، با شما خداحافظی.
خدا
نگهدار.
دل خستم از هر چه مردم، با چشم بر میخیزم از خواب، هنگام رستا خیز مغز، هرمی کشم تا صبح روشن، صد پنجره بیداریم من، وقتی که هر گل یک چراغ است.
دنیا جفا بود، راه خطا بود، ناآشنا بود، نامت به گلشن شد صبح روشن در خاطر من، در خاطر من.
صبح روشن.
من خودم یه مسئول دولتی بودم، افرادی بودم در زیر مجموعه‌ای که داشتم، اینها میرفتن پیش افرادی که بالای دست من بودن سعایت میکردن و این کسانی که سعایت رو میشیدن با میشدن میامدن وضعیت منو زیر مجموعه رو بررسی میکردن علنن و بعد به این نتیجه میرسیدن که حرفایی که شنیدن اشتباهه. حتی یه حسابدار اضافه تر اووردن گذاشتن. خود این حسابدار به من میگفتش که من هر نکته‌ای که دیدم در عنوان اشکال، به عنوان جاسوس منو فرستادن، هر نکته‌ای دیدم به عنوان اشکال که شما داشتید، قبل از اینکه بتونم بگم به کسی، دیدم شما اون رو پیدا کردید و درست کردید. من هیچی ندارم علیه شما که به کسی بگم. من متوجه شدم که این بالادستی های من از این همه سعایتی که بهشون میشه ناراحت هستن و به خاطر همین قضیه دارن این کارا رو میکنن. و بعد اوضاع به من تنگ شد که استعفا کردم و دیگه شغل دولتی رو بوسیدم و گذاشتم کنار. گفتم در کار دولتی این سعایت رواج داره و چون رواج داره من اصلا نمیخوام.
متاسفانه ریشه هم اینا عدم ایمان و دینداریه. ما اگه خدا رو شاهد و ناظر بدونیم که نمیان برخلاف به اصطلاح منافع مشروع دیگران حرکت بکنیم. اینا همه از ضعف ایمانه. ما اگه زیربنای فکریمون اندیشه و خدا برای انسانهای دیگه، ولو مسلمان باشه یا نباشه، راضی نخواهیم بود.
گفتن که شخص زیرابزن هم تاریخ مصرف داره. بعضی از مدیرها برای اطلاع پیدا کردن از کار پرسنل یا کارمندان خودشون از این افراد استفاده میکنن. در ضمن به شخص زیرابزن هم همونطوری که برای دیگران زده برخورد میشه. چاه مکن بهره کسی، اول خودت دوم کسی. آقای داریوش ولیپوری از بروجرد. عرض کنم که گفتن مهمترین مشکلاتی که به وجود میارن زیرابزن ها از چشم انداختن خودشون و فرد مقابل هست، بیکار کردن و از نان خوردن انداختن طرف، به وجود آوردن کینه و فتنه و از همه بدتر دوچار خشم خدا میشن. 913-3946. سعایت بی‌اعتمادی و خصومت رو در جامعه افزایش و پرورش میده. آیه جعفری فخیم از قم اعتقاد دارن مهمترین مشکلاتی رو که به وجود میارن اینه که دوستی رو به دشمنی مبدل میکنن و بی‌اعتمادی و خشم خدا و اهل بیت و مردم رو به دنبال دارن. 919-93-34. 3-4 دقیقه دکتر وقت هست که راهکارا رو و جنبندی بحث رو داشته باشیم.
بله، ما بیشترین راهکارمون متمرکز شد بر عرضم بزرگ کسایی که در معرض سعایت هستن و میان نزدشون سعایت میکنن. نکته بعد اون توجهات معرفتی بود که اهل بیت علیهم السلام به ما دادن. این روایت رو اصلا نقل کردن به خاطر پرهیز از این مقوله.
بله.
پرهیز از این ماجرا. ما باید به عواقب این کار توجه بکنیم تا انگیزمون برای عدم انجام این نوع رفتار زشت و قبیح بالا بره و کم کم این میل ما، این توان ما افزون بشه و پرهیز کنیم از این قصه. ببینید، یه عواقب دنیایی داره این ماجرا که اگه توجه بکنیم، خب سعی میکنیم خودمون رو گرفتار این ماجرا نکنیم. یکی از اون عواقبی که شخص رو گرفتار میکنه احساس شرمه. شما فکر کنه اگر کسی متوجه بشه که شخص رفته زیرابش رو زده یا مثلا سعایت کرده، همیشه شرمنده ی طرف مقابله. یه شرم همیشگی، یه شرم دائمی. نکته دیگه تنهایی و انزوا هست. آدمایی که اهل زیرابزنی هستن معمولا منزوی هستن، خیلی اقبالی بهشون نمیشه، خیلی باشون گرم و صمیمی نمیشن. خب این چرا ما باید اصلا جوری رفتار بکنیم که همیشه تنها باشیم، به اون بی‌اعتنایی بشه، ارزشمون، کرامتمون زیر سوال بره. نکته سوم نگرانی و استراب از رسواییه. آقای هدایت‌فر، آدمایی که این کار رو معمولا انجام میدن همیشه به نگرانن که یه دفعه لو نخورن، استراب دارن که یه دفعه متوجه نشن یا رئیس مربوطه نره بگه به طرف مقابل.
درسته.
نکته بعد هم اثر وضعیه که توضیح دادیم، یه سری اثرات معنوی جدی داره، خیلی جالبه. من در این کتاب جام و سعادت می‌دیدم، خیلی جالبه که اونجا یه نقلی رو، یه داستان حضرت موسی رو که شاید خیلی از شنوندگان محترم هم شنیدن، که بالاخره مرحوم نراقی هم توی معراج السعاده به همین اشاره میکنه که آوردن که در زمان حضرت موسی در بنی اسرائیل قحط و خشکسالی اتفاق افتاد و خب ما هم بالاخره کم و بیش مواجه بودیم. البته این روزها باران رحمت الهی آمده و خدا رو باید شاکر باشیم که حضرت موسی علیه السلام چندین دفعه میگن حضرت بیرون رفت و دعای باران رو خوند ولی اثری نشد. چند بار رفت، بعد حضرت به خداوند عرضه کرد که بالاخره چه شده و چرا دعای ما مستجاب نمیشه، که وحی اومد که در میان شما گناهکاری هست. که حالا جالبه، خیلی ما شنیدیم گناهکاری هست ولی تو این روایت میگه که سخنچینی هست و من به خاطر شومی این سخنچین دعای شما رو مستجاب نمی کنم. بعد خیلی جالبه که ما میبینیم حتی حضرت موسی دعا میکنه و به خاطر وجود یک سخنچین و اهل سعایت و در این حال کسی که این نوع رفتار رو داره، باران خدا هم قطع میشه. اینقدر این اثر وضعیش زیاده و دعا هم مستجاب نمیشه. خب ببینید، این نشون میده که این اثر معنوی جدی داره. و در روایات ما حتی اومد که حضرت پیغمبر فرمود که داخل بهشت نمیشه کسی که میان مردم جدایی میافکنه و باعث تفرقه میشه. ما روایات بیشماری رو آقای هدایت فر داریم که به این مسئله اشاره میکنه و در این حال گاهی در روایات به عنوان بدترین مردم یاد شده، یعنی کسی که اهل سعایت و سخنچینی هست در روایت میگه از بدترین مردم کیا هستن؟ کسایی هستن که اهل سعایت و سخنچینی هستن. از این جهت ما باید این مراقبه رو داشته باشیم و سعیمون بر این باشه که اصلاح ذات بین داشته باشیم، سعی کنیم ظرفیتمون رو بالا ببریم، سعی کنیم واقعا سعی صدر داشته باشیم، اینقدر تنگ نظر نباشیم که موفقیت دیگران رو نبینیم، تحمل نکنیم، سعی بکنیم برای دیگران خیر بخواهیم. هیچ وقت عالم تنگ نمیشه، عرصه تنگ نیست برای موفقیت ماها. هیچ وقت فکر نکنیم اگر کسی به موفقیت رسید پس این عرصه بر من تنگ شده و جایی برای موفقیت من نیست. ما باید یکم نگاهمون رو تغییر بدیم، سعی بکنیم نگاهمون خیرخواهانه باشه. اگر هم میخوایم کار اصلاحی انجام بدیم، اون مراحل و مراتب رو انجام بدیم و در این حال سعی کنیم بر اساس اون اقدام بکنیم، نه اینکه خدایی نکرده تلاشمون این باشه که کسی رو زمین بزنیم یا کسی رو محروم کنیم. بله. از یک موقعیتی، از یک شغلی که این خدا پسندانه نیست و قطعا اثر وضعیش توی زندگی دنیاوی و اخروی ما
خواهد گذاشت،
خودش رو نشون خواهد.
بله بله. متشکرم از حضور حضرت عالی، از همراهی دوستان شنونده هم سپاسگزارم که همراه ما بودن. خیلی از سوالاتی که طرح فرمودید در بین بحثایی که از روز اول مطرح شده بهش پاسخ دادیم. انشالله که برنامه این هفته مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما هفته آینده اگر عمری باقی باشه راجع به موضوع پرحرفی، پرگویی و نسنجیدگویی با شما صحبت میکنیم. عوامل، زمینه ها، ریشه ها، آسیب ها و پیامد هاش رو انشالله بررسی میکنیم. در انتها با تشکر از همه عزیزان شنونده و 910-43-14 این جمله رو برام فرستادن که زندگی آب روانیست، روان میگذرد، آنچه در فکر من و توست همان میگذرد. خداوند یار و نگه دارد.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جا باد هوای تو را، من ننشانم ز جا باد هوای تو را. تو،
خاک کف پای تو،
بوسه مگر دادنی،
بوسه مگر دادنی،
من کف پای تو رو،
من کف پای تو رو،
کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را.